با نام یاد خدا و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه یکایک که شما دوستان خوبم، عزیزان همراه، فریختگان گرامی، بنا داشتم امروز به بهانه 8 مهر ماه، روز بزرگداشت حضرت مولانا، متنی رو در کانال به اشتراک بگذارم. اما به نظرم رسید این روزها ما کمتر حوصله خواندن داریم و شاید بیشتر مجال شنیدن، تصمیم گرفتم که در چند فایل صوتی این زندگی نامه کوتاه رو از حضرت مولوی تقدیمتون بکنم. شاید بهانه‌ای بشه برای اینکه یکی از بزرگان ادبیات و عرفان و اندیشه ایران رو باز بشناسیم و ای کاش که دوباره با نوشته‌هاش، با کتاب‌هاش آشتی کنیم و مجالی پیدا بکنیم برای بیشتر دانستن و بهتر دانستن. که حضرت مولانا بر گردن همه فارسی زبانان در هر جای دنیا حق بسیار داره. سوگمندانه برخی از همسایه های ما، بزرگان ادبیات و شعر و عرفان ما رو مصادره کردند و از آن خود کردند و در مقابل پرسش کودکانشان که اگر مولانا هموطن ماست چرا یک خط شعر به زبان مادری ما نگفته است، سکوت میکنند و ترجیح میدن مهمانان ایرانی و همزبان مولانا به مراسم سما وارد نشن، نکند که کودکانشان بفهمند مولوی متعلق به این کشور نبوده است و از جای دیگری برخواسته است. سوگمندم از این قصه و ناراحت از این که چرا کسانی که دولتی اند و دستشون میرسه و میتوانند فریادی بزنند چطور سکوت میکنند در اینجا. اما از سوی دیگر به نظرم میرسه کسانی مثل مولوی، مثل فردوسی، حضرت حافظ، حضرت سعدی، شکسپیر، ولتر، عرض کنم گوته، ویکتور هوگو، اینها به نظرم در طول و عرض جغرافیایی نمی گنجند، متعلق به یک عرض و طول جغرافیایی نیستند. اینها کسانی هستند که لطفی بهشون شده و اینها چیزی رو از اسرار حق دیدند و نگاشتند. به نظرم حضرت مولوی بسیار خدا او رو دوست می داشته و او رو امین خودش دانسته و بسیار از حرفهای زیبا رو از کلام او جاری کرده که 700 سال 800 سال مردم می خوانند، ضرب المثل کردند و ازش لذت می برند، با داستانهاش کودکانشون رو می خوابونند و با پندهاش نوجوانانشون رو بزرگ و بالنده می کنند. حیفه که قهر کرده ایم، به معنی واقعی کلمه قهر کرده ایم و در فضای پرتنش شبکه‌های مجازی و تصویر پرشتاب رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون و ماهواره و اینها گم شدیم و کمتر سراغ ادبیات مکتوب رفتیم که میتونه حالمون رو خوب بکنه. بیایید امروز به بهانه مولانا هم که شده یک داستانی از مثنوی رو بخوانیم با هم یا شعری رو بخوانیم. مطمئن باشید باور این تک مصره که نان پاره ز من بستان نان پاره نخواهد شد. گویی کلام حضرت حق است به بندگان که آن نان پاره ای رو که دنبالش هستید، یک تک نان حتی که دنبالش هستید، اون رو از من بخواید. تسلسل و تناب نان بین من و شما پاره نخواهد شد. من مرتب این نان رو به شما خواهم داد. نان پاره ز من بستان نان پاره نخواهد شد. و باور این جمله چقدر بر توکل ما و بر توجه ما خواهد افزود. خیلی دور نشم از متن، بپردازیم به زندگی کوتاهی از حضرت مولانا. جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در شهر بلخ از خراسان بزرگ در شمال شرق ایران بزرگ، ایران آن روز، دیده به جهان گشود. پدرش مولانا محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاءالدین ولد از بزرگان و اکابر و عرفا و سخنوران و فقهای شهر بلخ بود که در بین مردم جایگاهی داشت و مردم به او اعتماد بسیار داشتند، طوری که به او لقب سلطان العلماء رو داده بودند. عنایت بکنید وقتی مردم لقبی رو به کسی میدند، به واقع اون فرد لایق اون لقب هست. به فرموده یک نمیدونم مجلسی و حزبی و اندیشه‌ای و طریقتی و مرامی نیست، مردم کوچه و بازار به او میگن سلطان العلماء. وقتی مردمی به کسی میگن امام، وقتی بهش میگن امام محمد غزالی، در نگاه اون مردم امامیت داره. وقتی مردمی به کسی میگن شیخ الرئیس، به معنی واقعی بوعلی سینا شیخ الرئیس برای اونها. وقتی میگن لسان الغیب، به معنی واقعی برای اونها لسان الغیبه. و این لقب ها همین گونه به فرموده و از سر شکم و کوته‌اندیشی یا مثلا تملق به کسی داده نمیشه. این توضیح رو عرض کردم که بدانید وقتی مردم به بهاءالدین ولد پدر حضرت مولوی لقب سلطان العلماء رو داده بودن، او در به لحاظ اجتماعی و علمی در نظر مردم اون عصر چه جایگاه و چه در واقع شخصیتی داشته است. بهاءالدین ولد به هر حال ولی جز عرفایی بوده است که کمتر درگیر میکرده خودش رو با مسائل سیاسی و اینها و گوشه نشین تر بوده و مردم به همین علت شاید او رو بیشتر دوست میداشتن در زمان خوارزمشاهیان. اما از اونجایی که همیشه در همه جای دنیا علما و آنهایی که بهتر میدانند و بیشتر میدانند خیلی زودتر مورد حسد واقع میشن، بهاءالدین ولد هم خیلی زود مورد حسد بسیاری از علمای دیگه شهر قرار گرفت که یکی از معروفترین اونها فخرالدین رازی استاد سلطان محمد خوارزمشاه است. فخرالدین رازی بسیار بر بهاءالدین ولد حسد می‌ورزه و اینجا و اونجا نمامی می‌کنه پیش محمد خوارزمشاه، بدش رو میگه، اصلا میگه مخالف توئه، چرا نمیاد تو دستگاه حکومت کار کنه، همین که گوشه نشینی اختیار کرده یعنی مخالف تو است و بالای منبر مردم رو بر تو میشوراند و چه و چه. و خیلی شاه رو بر علیه پدر مولوی برمی انگیزد. اینقدر این عرصه بر بهاءالدین ولد و خانواده کوچکش تنگ میشه که به تدریج تصمیم میگیره که از بلخ هجرت بکنه و این مصادف میشه با آغاز حمله مغلها به مرزهای شرقی ایران و خوارزمشاه. بی تدبیری خوارزمشاهیان موجب میشه که چنگیز تصمیم بگیره به مرزهای ایران حمله بکنه و پیش قراولان لشکرش دارن میان به سمت ایران و یکی از اصلی ترین جاها خب مسیرشون هست خوارزم هست و بلخ پایتخت اونهاست و خیلی زود مورد هجوم قرار خواهد گرفت. از این رو هستش که پدر مولوی تصمیم میگیره خیلی سریع هجرت بکنه. مقصد اولی که در نظر میگیرن شهر ری هست و وقتی که از بلخ بیرون میان جلال الدین محمد 13 سال است. خیلی در این که تو این مسیر چگونه میشد و به کجاها میان و اینها چیز زیادی نمیدونیم. خود مولوی هم چیز زیادی برای این دوره حالا هجرت ننوشته است. انقدی میدونیم که در نیشابور فریدالدین عطار نیشابوری رو ملاقات میکنند و عطار در ناصیه این کودک این نوجوان 13 ساله بزرگی رو میبینه و به پدرش میگه مراقب باش و او رو پرورش بده که او از بزرگان علم خواهد شد، از بزرگان دین خواهد شد. به هر حال در نزدیکی های ری که میرسن علاءالدین کیقوباد حاکم قونیه اون روز به اونها پیغامی میفرسته که به سمت قونیه بیایید و قونیه در واقع تختگاه رومه، در شمال غربی ایران، منتهی شمال غربی ایران قرار گرفته و جزی از روم شرقی حساب میشه و به این ترتیب در واقع خانواده مولانا از حدود مرزهای خوارزمشاهیان و پادشاهی ایران خارج میشن و میتونن در امان باشن، چون که فخرالدین رازی تطمیع کرده پادشاه خوارزم رو و جانشینانش رو که حالا اونا هم درگیر هستند و کشته میشن و پدر پسری در واقع داستان خوارزمشاهی رو نمیخوام تعریف بکنم، به هر حال خود در خود دربار هم تنش هست و قتل شاهزادگان هست و اینها، به هر حال آدم داره میفرسته که نذاره خانواده مولانا سر سالمی به زمین بگذارن. از این فرصت علاءالدین استفاده میکنه، بهاءالدین ولد استفاده میکنه، استفاده میکنه و به سمت قونیه میره. به قونیه میرسند و در سال 628 هجری قمری، یعنی در زمانی که مولوی 24-25 ساله بوده، پدر دار فانی رو وداع میکنه. از دست دادن پدر خسران بزرگی است برای مولوی، اما از اونجایی که این جوان یک نابغه هست در علم فقه، در علم علوم دینی، خیلی زود در قونیه به جای پدر می نشینه و جز فقهای و متکلمین و اندیشمندان اصلی شهر قونیه میشه. از اون سمت پدر مولوی یک دوست و یک مرید و یک شاگرد بسیار بسیار صدیق و پاک دل داره به اسم سید برهان الدین محقق ترمذی. وقتی متوجه میشه که خانواده مولانا به قونیه رسیدند، با سرعت خودش رو به قونیه میرسونه تا دوباره در کنار سلطان العلماء و خانواده مولوی قرار بگیره. اما وقتی که به اونجا میرسه متوجه میشه که پدر مولوی فوت کرده. وقتی که سید محقق ترمذی، سید برهان الدین محقق ترمذی نتونست به دیدار سلطان العلماء برسه و متوجه شد که فوت کرده، رو به مولانا کرد و گفت در باطن من علومی است که از پدرت به من رسیده و این معانی رو او به من آموخته، به من اجازه بده همنشین تو باشم و اینهایی رو که از پدرت آموختم به تو بیاموزم. مولانا نیز به دستور سید به ریاضت میپردازه و مدت 9 سال با او همنشین میشه تا اینکه برهان الدین رحلت میکنه. اما آنچه که از او میآموزد، تو گویی که داره دوباره از پدر میآموزه و خودش نقل میکنه که این دوره دوره بسیار بسیار بالنده و بسیار بسیار سازنده بوده است برای او و شاید سنگ بنای مثنوی معنوی از همین کلاس ها همین دوره ها نهاده میشه. به من اجازه بدید این پست رو اینجا ختم بکنم، بریم سراغ فایل بعدی که قصدم این هست خیلی فایل ها سنگین نشه و ایزان بتونن راحت دانلود کنن و بشنون. متشکرم. در قسمت اول عرض کردم که سلطان العلماء پدر حضرت مولوی به اجبار و به در واقع ژاژخواهی و بداندیشی و کژاندیشی برخی از علمای بلخ و همچنین شرف حمله مغول‌ها از شمال شرق ایران هجرت میکنه و به منتهی الیه شمال غرب ایران میرسه و در قونیه فرود میاد و در همونجا وفات میکنه و مولوی 25 ساله خیلی سریع به جایگاه فقاهت شهر میرسه و از بزرگان شهر میشه. بر این دوره میگذره، این 25 سالگی وقتی فقیه میشه تا 40 سالگی زندگی به آرامی و تدریج داره پیش میره و حضرت مولوی هم آنچه از برهان الدین ترمذی آموخته است و آنچه که از پدر آموخته است رو در مجموعه مثنوی معنوی به تدریج داره جمع‌آوری میکنه و مفاهیم ریز و ظریفی رو در کنار داستانهایی که اونجا میگه نقل میکنه. اما قراره در زندگی مولوی یک انقلابی رخ بده، یک جوشش بزرگی رخ بده که تمام تاریخ ادبیات ما رو تحت تأثیر قرار بده و اون هم طلوع حضرت شمس الدین محمد ابن ملکداد تبریزی. مولانا در آستانه 40 سالگی است، به تمام معنا عارف و دانشمند دوران خودش، مرید و عامه و مردم به او احترام میگذارند، از بزرگان مدارس حوزه های علمیه هست، در مدرسه پنبه فروشان قونیه درس میده و کلاس داره. اما یکهو اتفاقی در زندگیش میفته که از آن مرد فقیه مورد احترام شهر به قول خودش بازیچه کودکان کوی میسازه. مولوی در این مورد میگه زاهد بودم ترانه گویم کردی، زاهد بودم ترانه گویم کردی، سر حلقه بزم و باد جویم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. نقل میکنند که در روز شنبه 26 جمادی الاخر سال 642 هجری قمری در یک صبح بعد از درس، وقتی که حضرت مولانا داره از مدرسه پنبه فروشان سوار بر اسب بر میگرده و مریدان افسار اسب او رو گرفتند و دارن با او میان و در کنارش هستند و بسیار از مردم به احترامش بر میخیزند و در مسیر بازار به او احترام میذارن، ناگهان از پشت یک ستون یک پیرمرد حول و حوش 50 ساله با ریش بلند و سپید و لباس بازاریان خسران دیده، با لباس عرض میکنم که در زمان قدیم نوع کلا و نوع لباس مؤید جایگاه اجتماعی اون آدم بود. مثلا بازاریان یک تیپ لباس می پوشیدند، دبیران و معلمان یک جور لباس می پوشیدند، عرض کنم که نظامیان یک تر. کلاه اینها معرف جایگاه اجتماعی اینها بود. و شمس که به شدت مخالف ریا و خانقانشینی و نمیدونم نظری خوری بود، هیچ وقت خرقه نمی پوشید و همیشه لباس بازاریان خسراندیده رو می پوشید، طوری که مثلا کسی او رو می دید می گفت این فرد یک زمانی آدم محتشمی بود، است و پولدار بود، اما ظاهرا حالا ورشکست شده، لباسش این شکلیه، معلومه این لباس یه روزی خیلی نو و خوب بوده است ولی الان مندرس شده. دقیقا تاریخ اینگونه از او نقل کرده، لباس بازاریان خسراندیده رو می پوشید و در بازارها حجره می گرفت، مطلقا به خانقاها نمی رفت، به مساجد نمیرفت، میرفت در بازار حجره کرایه میکرد، در حالی که در حجره هیچی نبود و نقل میکنن قفلی گران قیمت به حجره میزد، طوری که مردم فهم میکردن یک در واقع مال و تجاره بسیار گرانی در این حجره هستش، اما در اون حجره خالی بود و روزهای 15 روزه میگرفت. نقل میکنند که در حلب وقتی که این چنین بود، یک طباخی، یک کله پزی در نزدیکی بود، میرفت هر 15 روز یک کاسه آبگوشت کله پاچه میگرفت و با اون افطار میکرد. کله پز به صرافت فهمید که این باید یک آدم عارفی باشد که هر 15 روز میاد یک کاسه میگیره و میره و فهمید که این فرد احتمالاً روزه خواهد بود و داره با این در واقع آبگوشت روزش رو باز میکنه. دفعه آخری که اومد طباخ کمی گوشتم بر آب افزود. شمس در اون نگاه میکنه و میگه که راز من دانستی و پرده ما دریدی. کاسه رو اونجا میذاره و از اون شهر میره. این چنین در مقابل اینکه کسی او را بداند و بداند که او، چون دو دقیقاً قرن هشتم قرنی هستش که متاسفانه ریا و خود بزرگ بینی های علمی و اینها رایج هست و شمس ترجیح میده کسی او را نداند و پنهان باشه. به هر حال این آدم با این پوشش میاد و یک مقابل اون همه آدم افسار اسم مولانا رو میگیره. عمل بسیار عمل گستاخانه است. فقیه شهر داره میاد، بزرگ شهر، مدرس پر ابهت و پر تمطراق شهره، چشمی دوزه تو چشم مولانا میگه صراف عالم معنی محمد برتر بود یا بایزید بسطامی؟ خب مولانا یک فقیه و در فقه پایین ترین انبیا باز از بالاترین اولیا برتره. بالاخره ولی خداوند هر چقدر هم عزیز باشد و بلند مرتبه باشد، باز از نبی خدا که به او وحی شده و خداوند با او صحبت کرده بازم پایین تره. نبوت جایگاهش از ولایت برتره. درنچه مولانا اصلا صبر نمی کنه در پاسخ دادن، با کمی خشم جواب میده محمد سرحلقه انبیاست، با یزید بسطام را با او چه نسبت؟ شمس که منتظر گویی این پاسخ هست، با چهره‌ای که نشون میده قانع نشده از این پاسخ، میگه پس چرا آن یک گفت سبحانک ما اعرفناک و این یکی گفت سبحانی ما اعظم شأنی؟ یعنی چرا پیغمبر گفت خداوندا بلند مرتبه‌ای چه کسی است که تو را بشناسد؟ سبحانک ما اعرفناک، بلند مرتبه‌ای از آن چه کسی تو را بشناسد. اما با یزید بسطامی گفت سبحانی بلند مرتبه هم من، ما اعظم شأنی، چه کسی میتونه شأن و جایگاه من رو بشناسه؟ در واقع با این مقایسه گویی که نعوذ بالله با یزید بسطامی از حضرت محمد برتر شد که. مولانا لحظه تأمل میکنه، بعد با کمی طنز میگه با یزید تنگ حوصله بود به یک جرعه عربده کرد، محمد دریانوش بود به یک جام عقل و سکون خود از دست نداد. بله، مولانا خیلی خوب جواب این مرد ناشناس رو داده بود، به طنز و به جد جواب رو داده بود، اما همون یک سوال و یک جواب چیزی رو در ذهن مولانا باز کرد که مقصود سوال کننده رو پرسید. متوجه شد که شمس داره میگه این راه فقط به علم حاصل نمیشه، فقط به شریعت حاصل نمیشه، این رسیدن بخشیش رو باید با دل بری، پله پله تا ملاقات خدا، بله، ولی آخرین پله تا ملاقات خدا پله‌ای وجود نداره، باید اونجا رو پرواز کنی. این پریدن طریقته، با دل میشه رسید، نه با چوب و خطکش های بسیار تنگ حوصله فقاهت. در واقع شمس مولوی رو به این نکته واقف کرد که برای پریدن دوتا بال میخوای، طریقت و شریعت. و مولانا با همه وجود متوجه این حرف شد، با همین پرسش و پاسخ ساده از اسب به زیر اومد، دست این پیر غریبه تازه وارد رو گرفت و از جمع جدا شد و باقی راه رو تا خانه یکی از مریدانش با این مرد رفت. و نقل میکنند که سه ماه در اون خانه با حضرت شمس در حال بحث و آموختن و نمادن آنچه من دارم و تو داری بودست. بذارید این رو جلوتر حالا عرض میکنم. خودم هیجان زده شدم از گفتن داستان شمس. همیشه داستان شمس برای من شیرینه. خود شمس نقل گفته است که سخن من به هر آن کس که خواهم خواهد رسید، حتی اگر هزار سال گذشته باشد. و به نظرم میرسه که اگر امروز من در جایگاه نقل داستان این بزرگ مردان نشستم، بی هیچ تردید خواسته خود اون هاست. مقال طولانی نشه، ادامه مبحث رو در بخش بعدی این بحث براتون ارسال میکنم. متشکرم. عرض کردم که در روز شنبه 26 جمادی الاخر سال 642 هجری قمری، در حالی که حضرت مولانا تقریبا 41 دو سالش هست، با حضرت شمس برخورد میکنه و بعد از اون سوال و جواب ساده در بازار پنبه فروشان به خلوت میرن و سه ماه در خلوت با هم دیگه بحث و گفتگو میکنن. این که در این سه ماه حضرت شمس چه بر مولانا مینماید و حضرت مولانا چه بر او نشان میدهد، از در واقع نقاط مخفی و ندانسته ی تاریخ ادبیات ماست. و البته در پیرامونش افسانه ها و داستان های بسیار گفتند که در مجال ما نیست که عرض بکنم، اما بی نهایت بر مولوی تأثیر گذاشت. از اون فقیه خشن تنگ در واقع حوصله، یک شاعر و واله و شیدا ساخت. آنچنان در مولوی تأثیر گذاشت دیدار شمس که او رو واله و شیدا کرد، درس و بذر رو کنار گذاشت و به شعر و ترانه و دف و سما پرداخت. و از اون زمان طبع ظریف او در شعر و شاعری شکوفا شد، به سرودن اشعار و شعر و حال و عرفانی پرداخت. شمس و مولانا چه به هم دیگر گفتند و شمس در گوش مولانا چه فسانه و فسونی گفت که سر تا پا دگرگون شد. معمایی است که کس نگوشوده و کس نگشاید و به حکمت این معما را. اما واضح و مبرهنه که شمس مردی بسیار عالم و دانشمنده. البته برخی گفتند که او به لحاظ دانشی سطح پایینی داشته استش و حالا مرد عامی بوده است و اینها، اما این درست نیست، چون به خصوص در مقالات ما متوجه میشیم که او هم بر علم تفسیر قرآن و هم بر عرفان و هم بر فقه در اشراف داره و از گفته‌هاش معلومه که بسیار بسیار عالم دانشمندی است. البته سودمندانه شاید از این برخی از محققین غربی رابطه الهی شمس و مولانا رو در نهایت پستی معرفی میکنند و معتقد هستند که رابطه اینها دوتا رابطه جنسی بوده است و شمس هم جنسگرا بوده است. خب از یک غربی که درک این موضوع رو نداره خیلی در واقع بعید نیست، اما وقتی میبینیم برخی از حالا علما، برخی از محققین داخلی ما این حرف رو تکرار میکنند، دیگه واقعا دلشکسته میشه آدم و از این دوستانی که نادانی میکنند در این وادی. برای غربی طبیعیه که بیندیشد وقتی دوتا مرد عاشق هم دیگه میشن، وقتی این چنین مولوی عاشقانه برای شمس شعر میگه و یک دیوان مینویسه و اسمشو میذاره شمس تبریز، اصلا نام خودش نیست، همه اوست، همه معشوق اوست و همه جا اعلام میکنه من عاشق او هستم، میگه خب خیلی خب، وقتی مردی عاشق مردی حتما رابطشون جنسیه دیگه، هم جنسگران. اصلا درک نمیکنه، چون در غرب چنین چیزی وجود نداره. کمان که در بسیاری از کشورهای غربی اگر مردی با مردی روبوسی بکنه به دید همجنسگرا به اونها نگاه میکنن و اصلا براشون عجیبه که چرا ما شرقی ها مرد با مرد روبوسی میکنن یا زن با زن روبوسی میکنن. از زن خود شد یار من، میگه کافر همه را به کیش خود پندارد. اما اونی که میداند این حرفا رو میزنه، میگن حلاج بردار بود، گفتن سنگش بزنید، مردم سنگ برداشتن و حلاج رو سنگ میزدن. شبلی از دوستان حلاج اون پایین بود، یک تکه گل نرم برداشت و چون به اجبار بود و میگفتن همه بزنن، ایستاده بود شحنه و مجبور میکرد مردم رو سنگ بزنه، یک تکه گلی برداشت و به حلاج کوبید. وقتی گل به حلاج خورد گریش گرفت و آخ گفت. گفتن این همه قلوه سنگ سخت بر سر و جانت خورد و سر کلت رو شکست، آخ نگفتی، این گل بهت خورد دردت اومد؟ گفت چون شبلی میدونه من چی میگم، شبلی میدونه من چی میگم، منو میزنه، درد داره. وقتی میدونه من چی میگم درد داره. وقتی داخلی های ما که با در واقع عرفان ما، با حافظ ما، با سعدی ما و با اندیشه های عرفانی ما آشنا هستن، اون وقت توتیوار اندیشه های غربیان رو تکرار میکنن، این درد داره به معنی واقعی. بگذاریم سیاسی نبافیم. به هر حال اگرچه شمس به تدریج میرفت که در نظر مردم خونی و مریدان نزدیک حضرت مولوی در واقع بگم منفور میشد، چرا؟ چون اون فقیه شهرشون ازشون گرفته بود. بی تردید عدم حضور مولوی در مدرسه، ترک منبر و مسجد و درس و وعظ به مذاق خیلی ها خوش نمی اومد، به خصوص اونهایی که اصلا میدونید که عرض کردم فقه و در واقع عرفان خیلی جاها ممکن روبروی هم دیگه قرار بگیرن و اصلا با هم سکاک شدید داشته باشن. بسیاری از کسانی که در این از این وادی در واقع در این وادی نبودن و بیگانه بودن با حوزه عرفان، خب از اتفاقی که برای مولوی افتاده بود خیلی خیلی خشمگین بودند و حتی در خانواده مولانا، پسر کوچیک مولانا که جوان هست، 21 2 سالش هست، به نام علاءالدین ولد، به طور بارز و مشخصی در مقابل شمس میسته و حتی به او پرخاش میکنه. اما پسر بزرگ مولانا بهاءالدین ولد بسیار بسیار شمس رو دوست داره و حالا عرض میکنم که حتی در کنار پدر قرار میگیره و به دنبال شمس میره بعد از غیبت صغرای شمس. اگرچه اینجا و اونجا بر علیه شمس میتازند و بد او رو میگن، اما حضرت مولانا او رو از صمیم قلب دوست داره، باور داره و اندیشه های او رو در واقع در زندگی خودش جاری میکنه. در غزلی زیبا اینگونه وصف میکنه دیدن شمس رو و آشنا شدن با شمس رو.
این کیست این یوسف ثانی است، این خضر است و الیاس، این مگر یا آب حیوانی است، این باغ روحانی است، این یا بزم یزدانی است، این سرمه سپاهانی است، این یا نور سبحانی است، این آن جان جان افزاست، این یا جنت المأواست، این ساقی خوب ماست، این یا باده جانی است، این تنگ شکر را ماندین، سودای سر را ماندین، آن سیم بر را ماندین، شادی آسانی است، این ای مطرب داوود دم، آتش بزن بر رخت غم، ای مطرب داوود دم، آتش بزن بر رخت غم، بردار بانگ زیر و بم، کین وقت سرخوانی است، این مست و پریشان تو هم، موقوف فرمان تو هم، اسحاق و قربان تو هم، این عید قربانی است، این رستیم از خوف و رجا، عشق از کجا، شرم از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانی است، این هر جسم را جان می کند، هر جسم را جان می کند، جان را خدا دان می کند، داور سلیمان می کند، یا حکم دیوانی است، این گوی شوی بی دست و پا، چوگان او رایت شود، در پیش سلطان می دوی، کین سر ربانی است، این آن آب باز آمد به جو، بر سنگ زن اکنون سبو، سجده کن و چیزی مگو، که این بزم سلطانی است. این
عرض کردم که به تدریج شمس مورد حسد و ژاژخایی برخی از اطرافیان مولانا قرار میگیره و رفته رفته آتش حسادت مریدان خام زبانه میکشه. اونا میدیدن که مولوی مرید این مرد ژنده‌پوش گمنام شده که در هیچ جا و در هیچ تذکره نامی از اون نیست و ناگهان پیدا شده، معلوم نیست در گذشته که بوده است و چه بوده است و ناگهان پیدا شده، این کیه، این چیست و به مذاق اونها خوش نمیاد. اینه که رفته رفته فتنه جویی میکنن، در عیان و نهان به شمس ناسزا میگن و حتی به خون شمس تشنه میشن و آنچنان عرصه رو بر شمس تنگ میکنن که ناگهان شمس در 21 شوال سال 643 بی خبر و بدون اینکه به مولوی بگه قونیه رو ترک میکنه. این که ابتدا بعد از ترک قونیه به کدام شهر میره خیلی نمیدونیم، چون مولوی مدتی طولانی به دنبال او میگرده، ولی در نهایت او رو در دمشق پیدا میکنه و این گونه یک دوره‌ای هستش که بین مولوی و شمس فراق میفته که به غیبت صغرای شمس موسوم هست. اجازه بدید اینجا متن رو تمام بکنم، فایل خیلی سنگین نشه، مجددا در خدمتتون خواهم بود در فایل بعدی. عرض کردم که در 21 شوال سال 643 هجری قمری شمس تبریزی به غیبت صغرا میره و برای مدت تقریبا یک سال و نیم از مولوی جدا میشه که اون هم به خاطر آزار و اذیت و بداندیشی و فتنه انگیزی اطرافیان و مریدان خام مولوی است. در خود خانواده مولوی پسر کوچیکش علاءالدین به خون شمس تشنه است، اما همسرش کراخاتون و همچنین پسر بزرگش بسیار بسیار شمس رو دوست دارن و سلطان ولد اصلا بسیاری از جا شمس رو در واقع مراد خودش میدونه و از او کسب علم میکنه. اما در بیرون از خانه حضرت مولانا کم و بیش مردم بر او میشورند. وقتی که صبح دم حضرت مولوی وارد حجره شمس میشه و حجره خالی میبینه، ناگهان دنیا بر سرش خراب میشه. مطمئن میشه شمس قونیه رو ترک کرده، چون هر آن چیزی رو که از در قونیه خریده بوده است و حالا گرفته بوده است و هدیه از مولانا گرفته، از رخت و لباس و وسایل خانه، همه رو گذاشته و فقط همون خورجینی که روز اول همراهش بود رو برداشته و نبود اون خورجین و نبود اون لباسی که اولین روز به تن داشت، مولوی رو به این باور میرسونه که شمس از قونیه رفته است. مولانا در آتش این هجران میسوزه، ناآرام میشه، گوشه‌گیر میشه، با مریدان قهر میکنه، حتی با پسرش قهر میکنه. مولوی که کم و بیش میشد او رو دید، میشد او رو در انظار یافت، حالا دیگه کاملا به خلوت رفته و کسی رو به خودش نمیپذیره. این باعث میشه که اوضای مریدان بدتر بشه. فکر میکردن با رفتن شمس مولوی به درس و بحث بر میگرده و اون چیزهایی رو که به قول خودشون فتنه ای رو که از شمس آموخته ترک خواهد کرد، سما و ساز و اینها رو کنار خواهد گذاشت، حالا بدتر شده بود و مولوی کاملا به خلوت خودش فرو رفته بود. خب کسانی رو به اینجا اونجا میفرسته تا خبری رو از شمس بگیرند. تا مولوی شمس رو پیدا میکنه کمی هم براتون در مورد شمس حرف بزنم. شمس الدین محمد ابن ملکداد تبریزی متولد شهر تبریزه. کودکیش کجا بوده است؟ مریدی کیا رو کرده؟ کجاها درس خوانده؟ چیز زیادی ازش نمیدونیم. به معنی واقعی کلمه آنچه که ما در مورد شمس میدونیم در مورد آن دو مرحله‌ای هستش که با حضرت مولوی زندگی کرده. قبل و بعدش کاملا در حاله از ابهام هست و نمیدونیم به معنی واقعی کجا بوده است و چه کرده است، جز این که خودش در مقالات چیزهایی رو گفته. نقل میکنه که در کودکی بسیار عصیانگر بوده است. عصیانگر به معنای این که در مقابل ریا و کجدانشی و کمدانشی آدم ها مقاومت میکرده، بر اونها پرخاش میکرده. علمای ظاهربین و در واقع ریاکار رو رسوا میکرده در کودکی در پای منبرشون، و این اخلاق تا در واقع پیری هم با خودش آورده و حتی در کنار مولوی هم چنین هست. بددهنی میکنه، کسانی که میان و علکی جانماز آب میکشن رو به شدت ضایع میکنه، به معنی به در واقع تعبیر امروزی، و همین باعث میشه خب فلان عالم اومده است در مسجد داره حرف میزنه، یو شمس بلند میشه، آب چه حرفی داری میزنی، و او رو ضایع میکنه به تندترین کلمات و حتی شاید کمی حتی کلمات زشت گفتن به اون آدم، و او رو تحقیر میکنه. و طبعا این آدم ها خودشون مریدهایی داشتن و خب اینا بر نمیتافتن چنین اخلاقی رو. شمس به تند زبانی مشهوره و حتی خودش میگه من یک بار با این تند زبانی پدرم رو از خودم آزردم. نقل میکنه که من در کودکی پدرم برای من بازیچه و یعنی اسباب بازی و لباس و اینها میخرید و اینها منو راضی نمیکرد و من آرام نمیشدم با اینها. روزی پدر گفت من چیکار کنم در کارتون ماندم، پسر تو چه اینجوری هستی، هیچ چیز تو رو خوشحال نمیکنه و برعکس فقط میری در جمع عرفا و عارفا و مجالس اینها میشینی، مثلا عرفایی که در اون زمان حالا در تبریز بودند و اینها، اسمش هم یادم رفت، کسی که به شمس خیلی دوستش داشت و در واقع عرفان رو با او آغاز کرد، حالا یادم بیاد خدمتتون عرض میکنم. بالاخره پیشگامان خطرگاه خطا نیست کنن دیگه، این موقعی اسمو یادم میاد، سلباف اگه اشتباه نکنم، حالا اسمش این لقبش سلباف بود ولی اسمش حالا فراموشم شد، بر ما ببخشید. بالاخره شمس میگه من جواب پدر رو اینجوری دادم، گفتم که مثال من و تو مثال ماکیانی است که تو ساحل تخم گذاشتن. ماکیان یعنی مرغ. مثال من و تو مثال مرغیه که تو ساحل تخم گذاشته و رو تخم خوابیده، غافل از این که تخمایی که زیرش هست تخم مرغابیه، تخم مرغ نیست. وقتی جوجکان سر از تخم در میارن راه آب رو جد پیش میگیرن و میرن رو موج سوار میشن. مرغ اینجا تو ساحل بر سر و روی خودش میکوبه که نرین نرین تو آب غرق میشین، اما این جوجه ها به موج سوار شدن و دارن میرن. و در واقع این گونه جدایی نسل خودش رو با پدرش نشون میده، میگه در واقع تو مرغی و من یک مرغابی و من بر آب خواهم رفت و خب تو بر ساحلی. پدر از این تعبیر دلش میشکنه، میگه با دوست چنین کنی با دشمن چه میکنی. خودش هم سر مورد پدرش میگه علی ابن ملک داد تبریزی، میگه پدرم علی ابن ملک داد تبریزی نیک مرد بود الا عاشق نبود، مرد نیکو دیگر است عاشق دیگر. پدرم نیک مرد بود اما عاشق نبود، این مسیر به عشق اتفاق میفته. برای شمس خودش نقل میکنه که من سالها سر حق در سینه داشتم و آرزو میکردم و دعا میکردم که خداوند و کسی از کسان خود بر من بنمای تا من راز حق با او بگویم، که دیگه سینه من تحمل این راز رو نداره، و خداوند نشانی قونیه رو به من داد. و نقل میکنه که به این علت به قونیه اومده که در بین همه مردم دنیا خداوند مولانا رو به او الهام کرده و او هستش که در واقع میتونه سر حق رو با او بگوید و در واقع آرامش پیدا بکنه. به هر تقدیر سختگیری هایی که هم تو کرس کنم، سختگیری هایی که شمس انجام میده باعث میشه که مردم قونیه نسبت به او کمی در واقع بدبین بشن. نقل میکنن که بعد از 3 ماه، وقتی که یک نمونه از این سختگیری ها رو میخوام عرض بکنم، بعد از این 3 ماه که از در واقع خلوت بیرون اومدند، خیلی ها علاقمند بودن که برن مولوی رو ببینند، به دست بوسش برند، بارهان بده و اینها، شمس در در سرای می نشینه، میگه هر کس میخواد بره مولوی رو ببینه باید چیزی بده، چیزی بدید برید مولوی رو ببینید. کسی درهمی میده، کسی دیناری میده، کسی سند خانه و باقی میده، کسی نمیدونم هر آنچه داشته است میده و میرن و مولانا رو میبینه. شب اینها رو میره در جلوی مولانا میذاره، میگه نگاه کن ارزش تو برای اطرافیان اینقدره، برای کسی 5 دینار، برای کسی 100 درهم، برای کسی سند باقی، برای کسی 1000 سکه زر سرخ و برای کسی هر آنچه داشته است. تو در نظر مردم این گونه هستی، به خودت قره نشو، هر کسی تو رو یک جوری میبینه، مراقب باش. که در شعری با مطلع بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، خیلی زیبا همین صحنه رو که در واقع شمس به دربانی خانه مولوی نشسته و نمیذاره مردم برن تو رو نشون داده، میگه وان دف گفتند که برو شه به خانه نیست، و ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. چقدر زیبا این در واقع اتفاق رو در یک بیت حضرت مولوی نشان داده است. البته اگر داستان مولوی و شمس رو بدانید، بسیاری از غزلات رو، غزلیات در واقع شمس رو براتون معنا میشه که اصلا این از کجا آمده است و چگونه بوده و کدوم فراز از زندگی این دو نفر در این بیت در واقع گفته شده است. برگردیم به داستان حضرت مولوی. سرانجام مولوی متوجه میشه که شمس در دمشق است. چندین نامه برای او میفرسته. این نامه ها در مکاتب به ما رسیده. متن نامه ها دقیقاً نامه یک شاگرد است به یک استاد، بسیار محترمانه، بسیار پرتکلف. تو گویی که یک شاگرد داره برای معلمش نامه مینویسه و او رو میستاید و درخواست میکنه که به قونیه برگرد. وقتی که در پاسخ نامه ها متوجه میشه که به طور ضمنی که شمس موافقت کرده به قونیه برگرده، پسر بزرگش بهاءالدین ولد رو با 1000 دینار به عنوان خرج راه میفرسته به خدمت شمس. وقتی که بهاءالدین ولد به سلطان ولد ببخشید اصحای میکنم سلطان ولد وقتی به خدمت شمس میرسه، نامه دعوت مولوی رو به همراه این کیسه زر در مقابل او میگذاره. شمس نگاهی به کیسه زر میکنه و میگه محتاج به این نبود، اگر خداوندگار اشارتی میفرمودند باز میآمدم. به منظورش اینه که همین دعوتنامه‌ای که فرستاده بود کفایت میکرد دیگه، حالا این هزینه آغرایی و توراهی رو اینه که برای من فرستاده لازم نیست. و قصد میکنن که به قونیه برگردن. فرزند مولانا سلطان ولد آنچنان از این بازگشت خرسنده و آنچنان به خودش میباله که حالا در واقع پیک شمس شده و داره شمس رو بر میگردونه که تمام مسافت دمشق تا قونیه که نزدیک آنکارای امروزی هست، تمام این مسافت رو که یک ماه در سفر هستن پیاده در التزام رکاب شمس میاد. شمس سوار و سلطان ولد پیاده در رکاب شمس میاد تا به قونیه برسه. در غزل آب زنید راه را این چه نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد، در مصرعی از این غزل مولوی خیلی زیبا این صحنه پیاده آمدن پسرش و سوار آمدن شمس رو وصف میکنه. اونجایی که میگه سبزه پیاده میرود قنچه سوار میرسد، در غزل آب زنید راه را این چه نگار میرسد، در یکی از مصرعاش میگه سبزه پیاده میرود قنچه سوار میرسد، منظورش پسرشه که سبزه از پیاده داره میاد. وقتی شمس به یک منزلی قونیه میرسه، پیکی میاد و به حضرت مولوی خبر میده که شمس رسیده است و در یک منزلی قونیه است. انقدر مولانا از این خبر خرسند میشه، انقدر از این خبر خوشحال میشه که پنجره رو باز میکنه و از چنبر بیرون میپره و فریاد میزنه چنان مستم، چنان مستم من امشب که از چنبر برون جستم من امشب. مجددا شمس به قونیه برمیگرده. حال مولوی خوب میشه و دوباره روزهای شعر و سماع و سیر و سلوک آغاز میشه. انقدر این باز آمدن حال مولوی رو خوب میکنه و اطرافیان مولوی از این حال خوب او حالشون خوب میشه که یه مدتی تقریبا چند ماهه شمس عزیز میشه در قونیه و خب مردم به او احترام میذارند و حالا بالاخره باعث شادی مولانا هست و مولانا هم کم و بیش به درس و بحث بر میگرده و تقریبا داره کار به روال پیش میره، تا اینکه ناگهان شمس کسی از کسان مولوی رو خواستگاری میکنه. خودش میفرماید که اگر پیامبر صلوات الله ازدواج نمی کرد و ازدواج سنت نبوی نبود، من هرگز ازدواج نمی کردم و این کار رو کردم به خاطر اینکه فردا روز اگر پیغمبر از من پرسید سنت من انجام ندادی، من پاسخگوی او باشم. ولی در واقع شمس عاشق دختری از محارم مولانا میشه به اسم کیمیا خاتون که ظاهرا 18 تا 20 ساله بوده و شمس حالا نزدیک به 50 خورده ای سالشه. این که کیمیا که بوده است، برخی گفتند خواهر مولوی بوده است. کیمیا خاتون خواهر مولوی بوده است. خیلی از تذکره نویسان گفتن، حتی افلاکی هم در کتاب مناقب العارفین چنین چیزی گفته اما خیلی به نظر من قابل استناد نیست. کما اینکه حالا خانم پری صابری در تئاتر شمس پرنده همین حرفو زدن، آیه استاد بهروز غریب‌پور در نمایش عروسکی و اپرای عروسکی شمس و مولانا باز همین نکته را اشاره کردن. اما به نظر میاد که کیمیا نبایستی خواهر مولوی باشه. من چند دلیل دارم بر این. اولا اینکه این دختر بسیار جوان است و خب مولوی نمیتونه خواهر اینقدر جوان داشته باشه، چون خودش نزدیک 40 سالشه و نزدیک 20 و چندین ساله که پدرش فوت کرده و خب نمیتونه سه خواهر 17 ساله داشته باشه. کما اینکه نامی از خواهری به اسم کیمیا رو برو در تاریخ ثبت نکردند. و دوم اینکه یکی از دلایل تشدید در واقع تنش بین علاءالدین ولد پسر کوچک مولوی با حضرت شمس همین کیمیا هست. وقتی که شمس کیمیا رو به زنی میگیره، کاملا دیگه دعوای علاءالدین با او علنی میشه و بر او پرخاش میکنه و این و تاریخ ثبت کرده که علاءالدین خواستگار کیمیا بوده است. خب طبعا علاءالدین نمیتونه خواستگار عمه خودش باشه. نهایتا میتونی فرض بکنیم که خواهرزاده مولانا بوده است، چون همه متون نوشتن از محارم مولانا و چون احتمالاً خواهرزاده بوده که در برخی از متون زاده شاید افتاده باشه. حالا خیلی سادگی اینجوری فکر بکنه، ولی حالا ممکنه زادهش افتاده باشه و نوشته باشن خواهر مولانا، ولی به نظر نمیاد این گونه باشه اسنادی که داریم. حالا ولی اینکه افلاکی هم گفته باشه، چون افلاکی تقریبا بعد از شمس به حلقه مریدان مولوی میاد و نزدیک هست به اون ایام و خب چیزهایی رو که نوشته خیلی ها بهش استناد میکنن، اما خالی از افسانه نیست. کما اینکه به زرس قاطع معتقده که شمس ترور شده، شمس شبانگاه توسط علاءالدین ولد و سه نفر دیگه، چهار نفری بر او میتازن و هر کدومشون خنجری بر او میزنن و شمس رو میکشن و در چاهی میاندازن و به خاطر همین همشون ظرف یک ماه میمیرن، اون چهار نفر، و اسمشون هم ثبت میکنن میمیرن. ولی وقتی که الان سنگ قبر این چهار نفر و حالا اون سه نفر و پسر مولوی علاءالدین رو میبینیم، این گونه نیست. از تاریخ غیبت کبرای حضرت شمس برخی 6-7 ماه، برخیش تا چند سال فاصله داره و این که در واقع افلاکی گفته است اینا ظرف یک ماه مردن، خیلی نظرش ثاقب نیست و درست به نظر نمیرسه. کما اینکه حالا ممکن در همین باب هم میگونه باشه. به هر حال هر آنچه بوده است، شمس عاشق کیمیا میشه و کیمیا رو از مولوی خواستگاری میکنه و مولانا خیلی سریع این رو میپذیره و به کیمیا میگه. کیمیا موافقت میکنه و کیمیا رو به عقد این پیرمرد در میاره. وصلت با کیمیا شمس رو بسیار دگرگون میکنه. اون خوی خشن، بددهانی، بدزبانی و زبان تلخ و گزنده و تند او رو از او میگیره. خودش میگه که باعث تلطیف من شده کیمیا. روزگار کنار کیمیا خیلی به شمس خوش میگذره، حالش خوب میشه و روحش لطیفتر از گذشته میشه و با مردم کمی مدارا و مماشات بیشتری میکنه. اما مثل هر مرد پیری که زن جوان به خانه داشته باشه، به قول حضرت سعدی، بین اونها مشغله میشه. حالا بددلی های شمس شروع میشه با توجه به این که عرض کردم کیمیا هم جوان هست، هم بسیار تاریخ ثبت کرده که زیبا بوده و هم این که شمس میدونسته علاءالدین خواستگار قدیمی او هست. به هر حال باعث برخی از محدودیت ها برای کیمیا میشه و اجازه نمیداده خیلی بیرون بره یا در انظار ظاهر بشه یا با زنان حرم مولانا به باغ بره و اینها، و همین موجب کمی تنش بین اونها میشه. حتی اینم عرض بکنم که شمس در خانه مولوی زندگی میکرد. خانه های قدیم اونگونه حجر و حجر بود، یعنی یه حیات وسط بود و دور تا دورش اتاقک بود، مثل خونه های قمرخانومی امروزه که حالا موسومه در تهران به خونه های قمرخانومی، یعنی یک حیات و یک حوضی مرکزی وجود داشت و یه آشپزخانه مرکزی، بقیه اتاق بودن دور تا دور و معمولا فرزندان وقتی ازدواج میکردن هر کدوم به یک از این حجرها میرفتن، یعنی همه تا آخر کنار پدر مادر زندگی میکردن. اون موقع این گونه بود است، در خانه و در حیات مولانا حجره‌ای رو به شمس اختصاص داده بودن که بعد از ازدواج حجره نزدیکتر به حجره مولانا بهش میدن و بزرگتر که حالا در اونجا در واقع زندگی بکنن. این بود. علاءالدین خارج این خانه زندگی میکنه و بیرون از این خونه است. یک روز صبح سرش میندازه پایین و میاد داخل حیات که بره پدر مادرش رو ببینه و ظاهرا کیمیا در حیات بوده و خب نامحرم بوده و میدوه میره داخل حجره. شمس این صحنه رو میبینه، بیرون میاد و به گریبان علاءالدین میآویزد و او رو به دیوار میکوبه و میگه با خشم بهش میگه اگرچه آراسته به زیور ظاهر و باطنی و اگرچه دیدار پدر و مادر بر فرزندان فرض است، لکن به این خانه به قاعده بیا و برو. و منظورش این بوده که من زن جوان تو خونه دارم، همینجوری سرتو ننداز پایین بیا برو. درسته که دیدن پدر مادر امر شده و در واقع فرض است و خداوند گفته خدمت پدر مادر بکنید، ولی من زن جوان تو خونه دارم، معقول بیا و برو، همینجوری سرتو ننداز بیا پایین. خبر این موضوع به بیرون خانه میرسه و دوستان علاءالدین که مثل خودش جوان و پرشور و کمی متعصب بودن که دیگه عصبانی و منفجر میشن که یک در واقع بیابانگرده، یک آدم عامی نادان فلان اومده پسر خداوندگار ما رو نمیگذاره به حیاط خانه خودش وارد بشه، این کدوم سال و ماه و روزه که چنین در واقع اقدامی میکنند و اینها بر او بسیار بیشتر میتازن، طوری که نقل میکنن در خیابان شمشیر برای شمس میکشن، خود علاءالدین تیغ میکشه که بکشمت یا ولی خب از مولانا میترسن و خب خیشتنداری میکنن. این بوده است تا اینکه روزی شمس از پنجره به باغ نگاه میکرده، باغ پشت خانه مولانا، و میبینه که کیمیا همراه زنای حرم اونجا نشستند و حالا به تعبیر امروزی ها نشستند و یا آشی پختند و دوره هم دارن میخورند و خوش میگذرنن. ظاهرا ناگهان علاءالدین هم بر اینا وارد میشه، به جمع اینا اضافه میشه و به گوبه خندی میکنه با اونها. شمس غیرتش بر نمیتابه این صحنه رو و وقتی کیمیا بر میگرده با اون نزاع سختی میکنه و افلاکی میگه که کیمیا رو نفرین کرد و کیمیا بعد از نفرین شمس سه روز تب میکنه و روز چهارم از دنیا میره. این که آیا واقعا شمس کیمیا رو نفرین کرده بوده است یا نه نمیدونیم، اما وفات کیمیا خاتون پشت شمس رو میشکنه و به معنی واقعی کلمه شمس رو گوشه‌گیر و تنها و بغضمندش میکنه. خاموش میشه، ساکت میشه، در سماع شرکت نمیکنه، گوشه‌گیری اختیار میکنه، تنها قدم میزنه، دیگه کنارش مولوی نیست، خیلی حوصله نداره گویی، و اینها مصادف میشه با شدت حملات اطرافیان و مریدان خام مولوی به او و توهین ها و حتی ناسزا گفتنش و حتی توهین به خاطر اینکه لهجهش ترکی بوده است و توهین هایی میکردن به خاطر لهجهشون که در کتاب در مقالات شمس وارد شده، حالا من قصد ندارم اینش رو بگم، ولی توهین میکنن به او که لهجه ترک ها رو داشته است و اینها، و اینقدر این کار بالا میگیره که دیگه شمس تصمیم میگیره مولوی رو ترک بکنه و در جایی می نویسه که خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من، همه گردن در طلب عاجز، ندهد کس نشان ز من هرگز، چون بمانم دراز گویند این که ورا دشمنی بکشت یقین. ازدواجی در پست بعدی ادامه بدم. عرض کردم که بعد از وفات کیمیا و احساس گناهی که حالا شمس میکرده، میگم نقل کردن که کیمیا رو نفرین کرده بوده است و شاید فوت کیمیا رو خودش رو مقصر میدونسته به خاطر نفرینشون، اینها گوشه‌گیری اختیار میکنه، همزمان بر او بیشتر میتازن، بر او بیشتر میشورن و دیگه به طور قاطع تصمیم میگیره که دیگه قونیه رو ترک بکنه، چون باور کرده بوده که هر آنچه بلد بوده است به مولوی آموخته و دیگه چیزی نداره به مولوی بیاموزه. خود مولوی نقل میکنه که سر و بر زانوی من بود و به من گفت که برون در مرا به مرگ میخوانند. مولوی میگه اگر قضاست که برو، یعنی اگه خاص خداست که برو کارش نمیشه. و شمس بلند میشه و از حجره مولوی میاد بیرون. افلاکی نقل میکنه بعد از اینکه از حجره اومد بیرون چهار فریاد بلند و صیحه بلند شنیده شد که مثلا زلزله وار این صدا شنیده شد در قونیه، و وقتی مولوی بیرون میدوه و تو کوچه میاد میبینه قطرات خونی بر زمین ریخته شده و یک شمشیر خونالود بر زمین افتاده و خبری از هیچ کس نیست. افلاکی میگه شمس رو چهار نفر، سه نفر از مریدان و علاءالدین پسر کوچک مولوی در اون شب میکشند و او رو در چاهی میاندازند و نقل میکنن که حالا مثلا بعدها جنازه رو از چاه بر میکشند و در همه قونیه نزدیک مقبره مولانا دفنش میکنن که الان هم هست و قبرست که موسوم به شمس. اما به زرس قاطع این قبر مال شمس نیست و به زرس قاطع عرض میکنم که شمس مولوی رو ترک کرده بوده. چرا این عرض میکنم؟ علتش این است که مولوی تا پایان عمر در پی شمس میگشت. حالا غزلش رو عرض میکنم خدمتتون. و هیچگاه ساکن ننشست، حتی بلند شد رفت دمشق. حلب رو خیلی دوست داشت شمس، مرتب حتی میگفت اگر من در حلب باشم و به من بگن پدرت سر از قبر در آورده و تو رو ببینه و بره داخل قبر، من حاضر نیستم حلب رو ترک بکنم، تا این اندازه من حلب رو دوست دارم. به حلب رفت، به دمشق رفت، بسیار از شهرهای اطراف رو گشت و این نشون میده که مولانا مطمئنن قائل به این بوده است که شمس کشته نشده و شمس زنده است و بار دیگر به غیبت رفته و او رو ترک کرده و بسیار دنبالش گشت، اما موفق نشد پیداش بکنه. کسان بسیار رو به اینجا و اونجا فرستاد اما نتونست رو پیدا بکنه. خود مولانا در فراق شمس بسیار نارام میشه، یک باره دل از دست میده و روز و شب به سما و رقص میپردازه و حال زار و آشفته پیدا میکنه و سالها طول میکشه از این افسردگی بیرون بیاد و آنچه که از شمس آموخته است رو مجددا در مثنوی معنوی جلوه‌گر بکنه و داستان زندگی خودش و شمس رو در غزلی بیاره، در غزلیات بیاره. اجازه بدید من این غزل رو براتون بخونم که در واقع به خوبی نشون میده که مولوی تا پایان عمر نپذیرفته است که شمس عزیز کشته شده. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. وان دفع گفتنت که برو شه به خواه نیست، وان دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست. آن ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. یعقوب وار وا اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت سفر اون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول، آنها یهوی و نعره مستانم آرزوست. گویا ترم ز بلبلم مازرش که آم، مهره است بر دهانم و افغانم آرزوست. ای شیخ با چراغ خمی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما. گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست.
پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، گوشم شنید قصه ایمان و مست شد. کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. باقی این غزل را ای مطرب ظریف، زینسان همین شما که زینسانم آرزوست. بنما شمس مفخر تبریز روی ز شرق، من هدهدم حضور سلیمانم آرزوست.
شمس برای همیشه قونیه رو ترک میکنه و مولوی در فراغ شمس ناآرام میشه و یک بار دل از دست میده و روز و شب به سما و رقص میپردازه و حال زار و آشفته او بر زبانها میفته در شهر. این شیدای تا به اونجا میرسه که دیگه قونیه جای درنگ و صبر کردن برای مولوی نیست و قونیه رو به مقصد شام و دمشق ترک میکنه. مولانا در دمشق بسیار به دنبال شمس میگرده، او رو نمییابه، به حلب میره، باز هم دست خالی برمیگرده و به ناچار به قونیه باز میگرده. در این سیر روحانی و سفر معنوی، هرچند که شمس رو به جسم پیدا نمیکنه، ولی حقیقت شمس رو در خودش پیدا میکنه، در خود میابه آنچه که شمس به او تمام این سالها آموخته، تمام این ماها آموخته، آنچه که به دنبال او بود در خود او حاصل میشه. این سیر روحانی در او کمالی رو به وجود میاره که مولانا به قونیه که برمیگرده رقص و سما رو از سر میگیره، پیر و جوان و خاص و عام رو در اطراف خودش مانند یک خورشید جمع میکنه، نکات نقض و بسیار بسیار عمیق رو در حوزه دانش عرفانی و عرفان اسلامی در کتاب مثنوی شریف جمع میکنه، شروع میکنه به سرودن غزلیات شمس و تا پایان عمر بر این مسیر میره، آنچنان که مردم دیگه او رو مولوی خطاب نمی کنند و برای مردم اون زمان و زمانهای همیشگی مولانا میشه. اما بد نیستش که حالا که پرداختیم به گوشه‌ای از زندگی حضرت مولانا، دو تا از اصلی ترین شاگردان و مریدان و عزیزان شمس رو، مولانا رو هم نام ببریم و بعد هم برخی از آثارش رو خدمتتون بگیم و بحث رو جمع بکنیم. یکی از نزدیکان و مریدان عزیز مولوی شخصی است به اسم صلاح الدین زرکوب. مولانا بنابر عقیده عارفان و صوفیان بر این باور بود که جهان هرگز از مظهر حق خالی نمیشه و حق در همه مظاهر پیدا و ظاهر و آشکاره. و اینک باید ببینیم که اون آفتاب الان در چه کسی ظهور کرده. یعنی مولوی معتقده که خداوند هیچ وقت زمین رو خالی از اولیای خودش نمیگذاره. اگه یک ولی رفت، حتما ولی دیگری رو بر جای او خواهد گماشت و این گونه نخواهد. این باور باعث میشد که مولوی بداند که با رفتن شمس بایستی کسی رو خداوند جایگزین او کرده باشه در کنار خودش. روزی مولوی از حوالی محله زرکوبان میگذره که آواز ضرب در واقع زرکوبان رو میشنوه، این صدای چکشی که میزنن. از صدای چکش به چرخ میاد و شروع به سماع میکنه. شیخ صلاح الدین از دکان بیرون میاد و میبینه که مولوی در حال سماع است. او هم اون پیشبند خودش رو باز میکنه و سر در قدم مولانا میگذاره و از نماز ظهر تا نماز مغرب و عشا به سما مشغول میشن و هیچ کدومشون از سما باز نمیستن. به این ترتیبه که مولوی شیفته صلاح الدین میشه و شیخ صلاح الدین زرکوب این لیاقت و شایستگی رو پیدا میکنه که جای خالی شمس رو برای مولوی پر بکنه، با این تفاوت که دیگه حالا مثل شمس نیست که مورد حسد واقع بشه، چون یک مرد عامی و امیه، منبر نمیگه، با مردم جدل نمیکنه، مانند یک خادم، مانند یک همنشین، یک همدم، یک مرید در واقع از جان گذشته حتی میتونم بگم در کنار مولوی است و در نتیجه خیلی مورد حسد اهل علم قرار نمیگیره. میدونید که حسد مردم عادی رو میشه برتافت، اما وای به روزی که اهل علم و اون کسانی که اهل قدرت هستن حسد بکنند، که اون وقت جهانی رو برمی آشوبند. خداوند همه ما رو حفظ بکنه از حسد کسانی که خود رو عالم میدونند و برای اینکه این حسد اونها رو میآزاره، علم ما رو تخته میکنند. اونهایی که قدرت دارن و قدرت ما رو تخته میکنند، باید ترسید از این حوزه، از این دو در واقع. ولی خوشبختانه صلاح الدین هیچ کدوم از این در واقع خصوصیات رو نداشت، هم از علم و سواد بی بهره بود و هم این که اهل جدال و بحث و مقال نبود و برای همین خیلی زود در کنار مولوی جای گرفت، طوری که مولانا زرکوب رو خلیفه خودش میکرد و به او میگفتش که تو خلیفه من هستی. حتی سلطان ولد رو که دیگه در این زمان از مقام علمی بسیار بالایی برخوردار بود، وادار میکرد که به زرکوب بسیار احترام بگذاره و در مقابل او زانوی ادب به زمین بزنه و هرگز درشت با او سخن نکه. با این شرایط تقریبا 10 سال صلاح الدین زرکوب در کنار مولوی هست و خیلی مولوی رو دوست داره، ولی سرانجام بعد از 10 سال بیمار میشه، چون اصلا کامل مردی بود، یک مرد جا افتاده بود که به حلقه مریدان نزدیک مولوی در میاد. بعد از 10 سال دیگه بیمار میشه و وفات مییابد و در قونیه دفن میشه. مورد دومی که باز خیلی از اون نام برده شده در کنار حضرت مولانا، حسام الدین چلبی است. حسام الدین چلبی از اکابر عرفا و مرید صدیق مولانا بود و برخلاف زرکوب که مرد عامی بود و یک مرد عادی و یک کارگر عادی بود، حسام الدین چلبی مرد عالم و دانشمند و اهل کتابی بود و خیلی از جاها کاتب اشعار و حالا هم غزلیات و هم مثنوی او بود، کنار مولوی قرار میگیره و مولوی میگفت و او مینوشت. مولانا حدود 10 سال هم با حسام الدین چلبی دمخور هست. پیش از آغاز نظم دفتر دوم مثنوی، مولانا پسر دومش یعنی علاءالدین محمد رو که دیگه تو اون موقع 36 سالش هست از دست میده. عرض کردم که افلاکی معتقده که این فرد در قتل شمس دست داشته و بعد از قتل شمس ناگهان میمیره، اما این درست نیست. حالا کما این که دانستیم که مولوی معتقده شمس کشته نشده و هجرت کرده است، به غیبت کبرا رفته است، و هم این که سنگ قبری که بر سر الان مزار علاءالدین محمد هست نشون میده که مدت بعد از غیبت شمس وفات یافته. اما به هر حال در 36 سالگی شاید تقریبا اگر فرض بکنیم اون زمان که شمس کنار مولانا هست حدود 24-5 سالش باشه، یعنی حدود 10 سال بعد از در واقع گذشت شمس او هم وفات میابه و این وفات خیلی باز در مولوی اثر بدی میگذاره. انقدر ناراحت و محزون میشه که بر جنازه پسرم حاضر نمیشه و حاضر نمیشه تا خونه بیرون بیاد. بین درسته که حالا مثلا بین علاءالدین محمد با پدر، به خصوص تو ایامی که شمس اونجا بود، کش و قوس زیادی وجود داشت و بالاخره پدر و پسر با هم استکاکی رو داشتن، اما بالاخره مرگ فرزند تلخ است و وقتی که در علاءالدین محمد میمیره 2 سال در واقع سرودن مثنوی به تعویق میفته، تا اینکه در سال 662 هجری قمری با در واقع ورود صلاح الدین چلبی به حلقه یاران مولوی این سرودن دوباره از سر گرفته میشه. حسام الدین در نظر مولانا مقامی والا و عزیز داره، تا اونجایی که نقل میکنن روز مولانا با جمعی از اصحاب به عیادت چلبی میرفته، در میان در واقع راه که دارن میرن سگی در مقابل اونها میسته، کسی میخواد که سگ رو در واقع براند و دور بکنه که اصحاب رد بشن. مولانا او رو بر این کار پرهیز میکنه و میگه که این کار رو نکن، حتی سگان محله اولیای خدا هم احترام دارن و اونها رو نباید باشون پرخاش کرد، اونها رو ران و به آرامی باید از کنارشون گذشت. و این گونه بود که در واقع جایگاه حسام الدین رو در نظر مریدان دیگه تثبیت کرد. و جای دیگه فرموده بود که مولانا شمس الدین به مثابه آفتاب هست و شیخ صلاح الدین در مرتبه ماه و حسام الدین چلبی میانشان چون ستاره روشن و رهنما. امیدوار هستم که حالا این پرگویی بنده خیلی وصلتون سر نبرده باشه. من ختم بکنم به وفات حضرت مولانا و یک شعری که باز حدس میزنیم که مربوط به همین در واقع اوقاتی هستش که مولانا بیمار شده و نزدیک وفاتش هست. نقل کردند که مولوی مدت طولانی بیمار میشه، هلولش سن 72 سالگی به شدت بیمار میشه. ظاهرن بیماریش مصری هم هست، شاید سل، چون در اون زمان سل در ایران اپیدمی شده بوده و خیلی از جاهای ایران رو در واقع آلوده کرده بود. و همچنین غزلی که باز اشاره داره به بیماری حضرت مولوی با مطلع رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. بعد بلا فاصله میگه رو تا تو هم چون من اندر بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. دردیست غیر مردن کام را دوا نشاید، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. این غزل جزء غزلیات پایانی زندگی حضرت مولانا است و به خوبی توش نشون میده که رو تا چو هم چون من اندر بلا نیفتی. مضمون این هستش که ظاهرا پسرش وارد اتاق میشه، پسر بزرگش بهاءالدین ولد، و به پدر سر بزنه که میگه رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، و اشاره داره که تو هم برو تا مثل من مریض و بیمار نشی. به هر حال مدت طولانی در بستر بیماری میفته تا سرانجام در روز یک شنبه پنجم جمادی الاخر سال 672 هجری قمری در سن 72 سالگی خرقه تهی کرده و به رحمت خداوند میپیونده. نقل میکنن که زمستان بوده است، یخبندان بسیار، بارش برف سنگین در خونیه، اما مردم چون سیلی خروشان از خانه ها بیرون میان، پیر و جوان و مسلمان و زرتشتی و مسیحی و یهودی به تشییع جنازه این بزرگ مرد خونیه میان. افلاکی نقل میکنه که بسیاری از مستکبران و منکران آن روز زنار بریدند و ایمان آوردند، و میگه بسیاری از کسانی که مسلمان نبودند، حالا زرتشتی و مسیحی و یهودی بودند، در اون روز وقتی این اتفاق افتاد، زنار که اون در واقع کمربندی است که نشون میده اینها مسلمان نیستند، که در قدیم میبستند زنار رو و که نشون بده اینها در واقع فدیه میدن، جزیه میدن و در عالم اسلام زندگی میکنن اما مسلمان نیستن، اونها زنار پاره کردند و ایمان آوردند. نقل میکنن که 40 روز عزاداری طول کشید و این گونه بود که این مرد بزرگ یک ستاره‌ای شد در عالم عرفان و اندیشه ایران، که هنوز بعد از گذشت این همه سال، بعد از گذشت نزدیک به 700 سال، هنوز حرفاش شنیدنی، هنوز حرفاش خواندنی و هنوز دلچسب و راهگشا و راهنما هستش. از حضرت مولانا مثنوی معنوی مانده است که جدن خواندنش رو پیشنهاد میکنم. وقت بگذارید با تفسیر حضرت علامه محمد تقی جعفری بخوانید این کتاب رو. مثنوی معنوی کتابی است که بی هیچ تردید باعث میشه نوع نگاهتون به زندگی تغییر بکنه. داستانهاش رو بخوانید و نتایجی رو که مولوی از این داستانها گرفته، از یک داستان، حتی داستانی که به نظر میرسه خیلی حالا مثلا زشت است، مثلا یک مثال زشتی زده است و اینها، ولی نتیجه‌ای که ازش میگیره انقدر بزرگه که بی هیچ تردید خنده رو بر لبانتون میاره و از اینکه یک ظریفه‌ای بر مقابل چشمان شما باز شده لذت میبرید. غزلیاتی هستش با عنوان دیوان غزلیات شمس، اینو شمس تبریزی نگفته، بعضی اشتباه میکنن، مال شمس نیست، حضرت مولانا سروده در فراغ شمس، اما نام خودش رو در کتاب نیاورده، به نام خود شمس تلخص کرده. حدوش 2500 غزل هست، رباعیات هست، 1659 رباعی رو ثبت کردن که مربوط به حضرت مولانا هست. آثاری که به صورت نثر نوشته شده و شعر نیست، فیه مافی هست، آنچه دران است دران است، یعنی خودت بخوان و خودت درک بکن. این رو بهاءالدین پسر بزرگ مولانا از در واقع مجالس سخنرانی مولانا جمع کرده و به صورت پاراگراف ها، تک جمله ها و اینها و کنایات اینا رو جمع کرده و یک مجموعه رو ایجاد کرده. کتاب مکاتیب هست که مجموعه مکاتبات نامنگاری های حضرت مولانا با سایر مریدان و به خصوص شمس تبریزی در این کتاب هست. و مجالس سبعه که در واقع مجموعه مواعظ و مجالس مولاناست که سخنان حاوی اندرز و تذکر هست که بر منبر نقل میکرده است و در واقع به مردم میاموخته. و میتونید این شش آثار رو از حضرت مولانا بیابید و بخوانید و انشالله حالتون خیلی خیلی خوب بشه. پیشنهاد میکنم زندگی نامه مولانا جلال الدین مولوی به قلم فریدون احمدی سپهسالار رو بخوانید، گزیده مثنوی معنوی دکتر توفیق سبحانی رو بخوانید، ترانه های شورانگیز مولوی منوچهر علیپور، چون کشتی بیلنگر منیژه پلنگ پوش، معنی عشق نزد مولانا دکتر روان فرهادی، مکاشفات رضوی شرح مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به قلم محمد رضا لاهوری، زندگی و آثار مولانا جلال الدین رومی به ترجمه حسن افشار و نویسندگی افضل اقبال، و همچنین چشمه خورشید رو که رضا قلی خان هدایت نوشته رجوع بکنید و اینها رو بخوانید. امیدوار هستم که از نفس حق این بزرگان ما هم حالمون خوب بشه و از این روزگاری که خیلی به نظرم میرسه اخلاقی نیست، از این روزگاری که دروغ خیلی شایع است، از این روزگاری که خیلی همدیگر رو گاهی دوست نداریم و خیلی به هم راست نمیگیم، دور بشیم و دوباره بشیم همون ایرانی آریایی خوشتینت حال خوب دار که همه به حالمون قبطه بخورن. انشالله که هر جا هستید تن شریفتون بی نیاز باشه از ناز طبیب، بنده رو هم از دعای خیرتون قافل نفرمایید. چی گفتم این آخرین جمله رو؟ ببخشید، بنده رو واقعا از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. متشکرم.